ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته مقام های امنیتی ترکیه، مهاجمان به فرودگاه آتاتورک اهل روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. سفارت ایران در آنکارا از ایرانیان خواست از تردد در مراکز شلوغ خودداری کنند. و گزارش نیروی دریایی آمریکا از افشای اطلاعات ملوانان اسیر شده به دست ایران انتقاد کرد. روز به شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. یک مقام ارشد ترکیه روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که سه مهاجم فرودگاه آتاتورک استانبول اهل کشورهای روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. در جریان حمله این سه نفر در شامگاه سه‌شنبه به فرودگاه آتاتورک، 43 تن از جمله یک ایرانی کشته و 230 تن دیگر مجروح شدند. تابعیت مهاجمان ساعتی پس از آن اعلام شد که نیروی امنیتی ترکیه طی یک سری یورش‌های جداگانه 13 نفر را به ظن دست داشتن در این حمله دستگیر کردند. برخی رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مهاجمی که تابعیت روسیه داشته از مسلمانان داغستان بوده است، اما مقام‌های ترکیه هنوز این ادعا را تایید نکردند. به رغم اینکه از نخستین ساعات پس از این حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش به عنوان متهم احتمالی مطرح شده، اما هنوز این گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. به گفته افغان اعلا، وزیر کشور ترکیه 19 تن از قربانیان این حادثه خارجی بودند. در همین حال سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه بار دیگر از ایرانیانی که در ترکیه به سر می‌برند خواست تا از رفتن به مراکز پر رفت و آمد خودداری کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده که در صورت وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی با نزدیکترین کنسولگری یا سفارت ایران در ترکیه تماس بگیرند. گزارش نیروی دریایی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید ملوانان اسیر شده به دست نیروهای ایرانی در خلیج فارس اطلاعات بیش از حد افشا کرده و به واسطه مجموعه ای از اشتباهات خود و فرماندهانشان اسیر شدند. بنابر این گزارش 10 ملوان آمریکایی که 22 دی ماه سال گذشته به دست نیروهای سپاه پاسداران اسیر شدند اطلاعات حساسی مانند رمز عبور تلفن و رایانه‌های دستی خود را در اختیار ایرانی‌ها قرار دادند. گزارش نیروی دریایی آمریکا میگوید که برخی از ملوانان فراتر از نام، رتبه، شماره خدمتی و تاریخ تولد خود را در اختیار بازجویان قرار دادند. در پی این رویداد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با دادن نشان نظامی فتح به فرماندهان نیروی دریایی سپاه از نقش آنها در اسارت چند ساعته ملوانان آمریکایی تقدیر کرد. به نوشته یک خبرگزاری داخلی پلیس امنیت تهران، نمایش مد لباس در افتتاحیه فروشگاه لیواج را در پایتخت لغو کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است که در این برنامه قرار بود به مناسبت افتتاح غیررسمی نمایندگی لیواج در تهران تعدادی از لباس‌های این فروشگاه به نمایش گذاشته شوند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به 150 نفر نیز برای شرکت در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. این گزارش اضافه کرده که فروشگاه لیوایس که در مجتمع تجاری روشا افتتاح شده علت لغو مراسم را مشکلات فنی ذکر کرده است. لیوایس یکی از بزرگترین تولید کنندگان شلوار جین در جهان است که فعالیتش را از میانه های قرن 19 میلادی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا آغاز کرده است. و ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که طرح گروه خلافت اسلامی یا داعش را برای حمله به اماکن شلوغ و توریستی این کشور خونسا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه ارتش لبنان آمده که 5 نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر شدند. به نوشته این بیانیه کازینو لبنان از اماکن بسیار معروف شهر ساحلی جنیه از جمله اهدافی بوده که داعش قصد حمله به آن را داشته است. شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه در مورد شرایط کار و مشکلات محیط بانان در ایران میشنویم.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد خرج حفاظ زیستگاه، خرج جامعه محلی بشه.
یک خانه، یک زمین.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیط‌بان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیط‌بان دیگه این بار در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس هم به آنها پیوست. محمد دهخانی 35 ساله، همون که در عکسی با لباس خاکی محیط‌بانی در حال شیر دادن به یک آهوبره نحیف با شیشه شیره در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن ها و اسلحه هاشون دزدیده شد و قاتلان فرار کردند.
ضابط قضایی سلاح در دست.
این درگیری در ارتفاعات منطقه‌ای در 40 کیلومتری بندرعباس در محدوده شکار ممنوع و حفاظت شده باعث شد پیکر دو محیط‌بان به سختی با کمک 9 کوهنورد با تأخیر زیادی بعد از مرگ به پایین منتقل بشه. قاتلان دو محیط‌بان هرمزگان که ظاهراً پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. کمی بعد حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای قتل این دو محیط‌بان نقشه کشیده شده بود.
محیط‌بان ما رو اعلام می‌کنن که بریم تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متأسفانه اینها برایشون پله گذاشته بودن و محیط‌بانان ما رو متأسفانه از پشت شهید می‌کنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن.
محیط‌بان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. محیط‌بان زخمی از صخره به پایین پرت شد و بعد از مدتی با زخم‌های عمیق با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد جان خودش را از دست داد.
غیرقانونی در ارتفاعات
در ماه گذشته یک محیط‌بان دیگه در دنا آسیب جدی دید و خبرگزاری‌ها گزارش دادند احتمال قطع عضو او وجود داره. اینها تنها محیط‌بان‌هایی نیستند که کشته یا زخمی میشن. اونطور که آمارها نشون میده در سه دهه گذشته 119 محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچی‌ها شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و سال‌هاست که تعدادی هم منتظر اجرای حکم یا پرداخت دیه هستند. سازمان حفاظت محیط زیست میگه از 17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران فقط 2670 محیط‌بان مراقبت می‌کنند. تعداد محدودی محیط‌بان که با کشته و زندانی شدنشون کم و کمتر میشن. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی رو برای کسب درآمد از راه شکار برای شکارچی‌ها باقی گذاشته و دست محیط‌بان‌ها رو بسته. با این وجود، محمد مجاوی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در یک گفتگوی تحلیلی در این زمینه در تلویزیون ایران اعلام کرد بر اساس قانون، نحوه بکارگیری سلاح توسط محیط‌بان‌ها باید مشروع باشه.
وقتی که محیط‌بان با متخلفی که به طرف شلیک می‌کنه مواجه میشه باید دفاع مشروع بکنه، اما محیط‌بانان ما با آموزش‌هایی که دیدن میدونن اگر متهم و متخلف شناسایی بشه با برخورد نمی‌کنن.
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بر سر راه این محیط‌بان‌ها هست، آموزش و اجازه تیراندازی که باعث کشته شدن تعداد زیادی از محیط‌بان‌های کشور شده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیط‌بان یا شکاربان سابق، در مورد این نقص قانونی در ایران میگه:
اگر مقایسه بکنیم ما کادر مسلح سازمان حفاظت محیط زیست رو با کادر مسلح مثلا پلیس و نیروی انتظامی، میبینیم که اینها اسلحه بهشون واگذار میشه به طور رسمی، منتها بعد از اینکه اسلحه رو به کار بردن و مثلا متخلفی کشته شد، اون وقت حمایت قانونی از اینها صورت نمیگیره. اینها در دادگاه های عادی میرن و محکوم به قصاص میشن و حتی استیزان، یعنی اجازه اعدام اینها میاد. ولی اگر چنانچه هم لباس ایشون در نیروی انتظامی همون اسلحه رو به کار ببره، ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی بشه، اون مأمور انتظامی رو حتی یک ساعت هم اینها نگه نمی‌دارن.
حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست، در میزگردی درباره وضعیت محیط‌بانان در ایران اعلام کرد محیط‌بان فقط برای حفاظت از جانش میتونه از سلاح استفاده کنه. محیط‌بان‌هایی که گاهی در گزارش‌های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات نشان داده میشن که تا حدی حیوان اونها رو خانواده خودش میدونه.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیط‌بانی رو که شما می‌بینید که الان با هم احساسات رد و بدل می‌کنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محض اینکه این همکار ما میاد توی منطقه و صدا می‌کنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلافاصله میاد پایین.
اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از اون حفاظت کرده میتونه باعث بشه محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساساتش تصمیم بگیره.
نیستش که نیرو یک متخلف در بره مستقیم حکم تیر داشت. قانون به کارگیری سلاح میگه که برای حفاظت از جون خودتون.
مسئولان میگن تعداد متخلف ها در منطقه زیاده و تعداد محیطبان هایی که ضابطان دادگستری محسوب میشن کمه. در نتیجه آمار حیات وحش منطقه روز به روز کاهش پیدا میکنه. اما حمیدرضا میرزاده پژوهشگر محیط زیست که یک ساله در منطقه حفاظت شده بمو از جمله در مورد محیطبان ها تحقیق میکنه میگه این نزاع و درگیری فقط درباره شکار و شکارچی و محیطبانی نیست.
دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر اون حیوان و گوشت شکار نیست. دعوایی هست که بر سر منابع عام هست. سینفعای اولویت داره. هر زیستگاهی افرادی هستن که در حاشیه اون زندگی میکنن، روستایی یا عشایه، حتی شهرهای در حاشیه اون. حالا سازمان حفاظت محیط زیست میگه که من میخوام اینو حفاظت بکنم که منافعش برسه، اما شما در طول این 45 سال میبینید ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. چون جامعه محلی در این حالی که زینفای اصلی هستن میتونن متخلفان بالقوه اون حفاظت باشن، میتونن شکارچی بالقوه باشن.
امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی، وسیله نقلیه نامناسب و قدیمی و اسلحه از مسائل دیگه‌ای هست که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها با اون مواجهه. مواردی که باعث شده مرسوم ابتکار در مراسم خاکسپاری محیطبان‌ها بر ضرورت ارتقای اونها تاکید کنه و از نماینده‌های مجلس بخواد از بروز شدن قوانین محیط زیست حمایت کنند. اسماعیل کهرم که خودش رو هملباس محیطبانان ایران میدونه و سالها سابقه محیطبانی داره، معتقد افزایش جریمه شکار موزلی رو در کشور حل نکرده و ایده دیگه ای رو در کنار ارتقای تجهیزات محیطبانان و افزایش حقوق اونها مطرح میکنه.
ما نمیتوانیم سلاح و دست محیطبانی بدهیم که نهایتا ازش حمایت نمیشه و میره در دادگاه و محکوم به قصاص میشه. این درست نیست. بنده تصور میکنم به دلیل تحریک و تهدیدی که اساسا حمل سلاح در بر داره در مناطق طبیعی، ما بیاییم سلاح رو از این محیطبان ها بگیریم تا متخلف احساس نکنه که داره تهدید میشه و از طرفی اونها هم تیراندازی نکنن.
حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران اما میگه با برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مناطق حفاظت شده، شکارچیانی که بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات تعیین شده برای شکار دست به هر کاری میزنن، میتونن منطقه رو از آن خودشون بدونن.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده‌ای از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرنده حفاظت باشه. سه تا مورد درآمدزا ما داریم در حفاظت. یکیش طبیعت‌گردی هست، دومیش فروش محصولات زیستگاهی هست. مثلا شما درخت آلو جنگلی دارید و میتونید این رو فراوری بکنید به عنوان حالا یه محصول غذایی بفروشید. و سومی شکار تروفه هست.
نماینده های مجلس بعد از این درگیری های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان برای نخستین بار از این میگن که جرایم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کنه که هزینه سنگینی داشته باشه، موضوعی که سالهاست در مجلس هیچ اولویتی نداشته و 119 محیطبان و 500 شکارچی در این راه جان خودشون رو از دست دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این فیلمش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.